الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که ما در باب معاملات جدیده و مستحدثه آیا نیاز به امضاء شارع یا لااقل عدم رد شارع داریم، که هم مسئله امضاء و هم مسئله عدم رد مفروض در اینها این است که این موضوع در زمان شارع محقق شده باشه، یعنی باید یه موضوعی باشه که ادله امضا شامل او بشود یا عدم رد شامل او بشه، یا اینکه اصلا نه، ما این مطلبی که معروفه که معاملات امضاییه، بله یک امضایی داریم در معاملات اما نیازی به امضا نداره، بلکه کسی که در ادله وارده در شرع در باب معاملات یک دقتی بکنه به این نتیجه میرسه، کما اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که شارع میفرماید اون معامله‌ای که قرار درش نباشه، ربا درش نباشه، اکل مال به باطل درش نباشه، قمار نباشه، این شرایطی است که شارع داره. لازم نیست که حتما همین عنوان در تحت ادله امضا هم در بیاد، که حالا بعدن میرسیم به این که خب عده‌ای شبهه کردن در این که این مصادیق جدیده و موضوعات جدیده در تحت ادله امضا در بیاد. روی این مبنا ما اینطور میگیم، میگیم شارع اگر یه معاملهی درش قرار نباشه اون معامله صحیحه، نه این که بگیم حتما اون معامله را به عنوان امضا هم فرموده. فرق وجود داره، بگیم آقا مسئله معامله بیمه تحت اوفو بالعقود و تجارتا تراز در میاد و شارع امضا فرموده، که حالا بحثشو میرسیم در مرحله بعد، یا اینکه بگیم نه این مصادیق جدیده شارع میگه فقط من ملاکم اینه که قرار نباشه، البته اگر قرار در مطلق معاملات نه شده باشه، ربا نباشه، اکل مال به باطل نباشه. خب یادتون هست این معاملات هرمی که در همین دو دهه گذشته سه دهه گذشته در کشور ما مطرح بود، بسیاری از مراجع و بزرگان تحت همین عنوان که این اکل مال به باطله میگفتن این صحیح نیست. حالا این معناش این نیست که بگیم این مصداق مورد رد شارع قرار گرفته، شارع اصلا به این مصداق توجهی نکرده، شارع میگه اکل مال به باطل هر جا بود من قبول ندارم. البته بعضی از مراجع هم از راه های دیگه، بعضی هم میگفتن نه هیچ کدومه که از این عناوین قمار و اکل مال به باطل و اینها بر اینا صدق نمی کنه. حالا میخوام عرض کنم آقا این خودش یه باب جدیدی رو باز میکنه در معاملات جدیده و مستحدثه، که شرع نمیاد، اصلا لازم نیست در باب معاملات بگیم دونه دونه معاملات رو امضا کرده، حتی در باب احل الله البیع و حرم الربا، درسته که معروف همینه که خدای تبارک و تعالی بیع رو امضا کرده، اون معامله بیعی عقلایی رو امضا کرده، ولی اونم نیاز به امضا نداره، نیاز نداره. شارع میگه اگه معامله انجام دادی باید ترازی درش باشه، تجارتن تراز، باید ربا نباشه، قرار نباشه، قمار نباشه. و اساسا ببینید این مبنا اولین نتیجهش این است که بگیم آقا یه معاملهی در زمان ما داره انجام میشه، تحت هیچ عنوانی از این عناوین رایج نمیشه بردش، نمیشه بهش گفت بی، نمیشه بهش گفت اجاره، نمیشه بهش گفت هبه. خب میگیم نره، تحت هیچ عنوانی نره، هیچ عنوانی از اینها شامل او نشه. اما این نکات که ربا نیست، قرار نیست، حالا اسمش چیه نمیدونیم، اسمش هر اسمی عقلا براش گذاشته، با این بیان این معاملات آتی به خوبی قابل تصحیحه. در معامله آتی شخص میاد یک ساختمان، یک آپارتمانی، میگه آپارتمان طبقه سوم فلان واحد با این متراژ با این خصوصیات رو من میفروشم، مشتریم میاد میخره، یه مقدار پولشم رو الان میده. خب بگیم بیع سلمه، در بیع سلم تمام سمن را مشتری باید اول بده، تو در حالی که توی این معاملات آتی تمام سمن رو نمیده مشتری. در بیع سلم خصوصیات دیگری هم وجود داره که لعل در این بیع آتی صدق نکنه. خب یه عده از بزرگان میگن چون شرایط بیع سلم بر بیع آتی صدق نمی کنه لذا باطلون. خب چرا باطلون؟ آیا درش ربا وجود داره؟ آیا درش قرار وجود داره؟ هیچ قراری وجود نداره. حتی عرض کردم امروزه در چون تو این استفتاءاتی که میاد و اینها همه این خصوصیات رو ما میبینیم اونجا، میگه حتی کلید و پریز ساختمون رو تمام خصوصیاتش رو مینویسن، سنگش باید چجور باشه، نمیدونم دیوارش چجور باشه، چند تا اتاق داره، اینا همش نوشته میشه. خب قرار نیست، ربا نیست، عرض میکنم اکل مال به باطل نیست، قمار نیست، خب همین کافیه. حالا اسمش چیه؟ هرچی میخواد باشه، اسمش لازم نیست که بگیم این حتما بی باید باشه. یا حتی آیون در بی زمانی که الان مرسوم شده، در بیع اون بیع زمانی غیر از اون بیع در الله البیع، ولو بهش مسامحتن بیع گفته بشه، اصلا نه بیع نه اجاره است، میگه آقا ملکیت در این زمان را من به تو میفروشم و منتقل میکنم. خب اینم یه نوع معامله جدیدیه، قرار نداره، ربا نداره، قمار نداره، اکل مال به باطل نیست، و چه اشکالی داره؟ پس ببینید آیون خود این، البته این مطلب رو ما عرض کردیم چند سال پیش، این مطلب رو در یک مصاحبه‌ای راجع به همین بحث بیمه من گفتم و در سایتم باید موجود باشه، اما میخوام عرض بکنم خود این یک باب جدیدی رو باز میکنه در باب معاملات و این چنینه. حالا یه نکته هم عرض کنیم، بگید که خب آقا بالاخره شارع باید راجع به این بیعاتی حرفی زده باشه، یه لاو و نعمی داشته باشه. میگیم چه لزومی داره، چه لزومی داره که ما بیم بگیم شارع حتما باید در این مورد لا و نعم داشته باشه؟ البته اولین جواب این است که خود همین که میگه ربا نباشه برای من کافیه، این معناش این است که لازم نیست تحت هیچ عنوانی از این عناوین در بیاد ربا نباشه، عرض میکنم که قرار نباشه، قمار نباشه. و ثانیاً ما چه دلیلی داریم که شارع در هر موردی باید لا و نعمش رو برای ما انشاء کرده باشه؟ اجازه بفرمایید. نه اجازه بفرمایید، حرف رو یه خود عنایت بفرمایید که حرف روشن بشه. یه وقتی در همین جا، در همین مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، در ایام کرونا جلسه فقه کرونا بود، در باب رجوع به طبیب، آیا ما حتما باید دلیل شرعی داشته باشیم؟ بگیم آقا این آیه یا این روایت میگه آقا شما رجوع کنید به طبیب. اساسا یه حرف وسیع‌تر، برای رجوع به اهل خبره، شما برای رجوع به اهل خبره دلیل شرعی لازم دارید. باز از اینم میایم یه خورده بالاتر، برای رجوع به عقل و اینکه عقل رو حجت قرار بدید، میتونیم بگیم دلیل شرعی لازم داریم ما. آخه گاهی اوقات بعضی از آقایون میان این روایت ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه رو میگن، این معناش اینه که شارع حجت باطنی که همون عقل هست تأیید کرده، امضا کرده. این حرف غلطه. عقل حجت ذاتیه، حجیت ذاتی داره. لازم نیست شارع، من تا اینجا داره شارع بیان میکنه که به وسیله همین عقلی که خدا به شما عنایت کرده، ما روز قیامت از شما به شما احتجاج میکنیم. برای خود اعتبار عقل، برای رجوع به اهل خبره، آقا شما امروز در بسیاری از امور مورد نیاز جامعتون رجوع میکنید به اهل خبره، خب این یه امر ارتکازی فطریه، نیازی به دلیل امضایی هم حتی ما نداریم. صبر کنید و عرض کنم. ببینید ما نیازی نداریم. اون وقت اونجا ما این بنا رو گذاشتیم رو همین مبنا که ما نیاز نداریم به امضا. عرض کردم شما الان برای حجیت عقل امضا لازم دارید یا ندارید؟ هیچ کس نمیگه امضا لازم داره، چون او حجیتی ذاتیه. یک سری امور حجیتش ارتکازی و فطریه، مثل همین رجوع به اهل خبره. شما مریض میشید باید به اهل خبره رجوع کنید، دیگه لازم نیست که شارع بیاد بگه من رجوع به اهل خبره را برای شما امضا میکنم. چه نیازیه؟ بله اون روایاتی که داریم ما من واقعت الا و له حکمون، این درسته، این به حسب ثبوت، به حسب الواقع حکم داره. عرض می شود که نمیشه ما بگیم یه چیزی هست خالی از حکمه، ولی در مقام اثبات و انشاء ما نیازی به امضا نداریم. یه وقتی هست که میگیم آقا شارع آمده این روایاتی که داریم، خب تاییدم میکنه، امضا هم میکنه، اما بحث ما این است که آیا نیاز به امضا داره؟ حالا اگر ما روایتی در که ما در اون جلسه یه روایتی هم آوردیم، یعنی دو تا روایت وجود داره که در مورد رجوع به طبیب، کسی از امام علیه السلام سوال میکنه که افرادی که زخمهای عمیقی در بدنشون واقع میشه، من با فلان دارو، اسم دارو رو میاره توی روایت، اون داروی معروفی بوده که در زمان خود امام علیه السلام هم بوده، معالجه میکنیم این کار درست یا نه؟ امام فرمود نه. خب این نعم درسته الان به حسب ظاهر امضاه، ولی نیاز به امضا نداره. او دیگه حالا رو شدت تورعش و احتیاطش این سوال آمده مطرح کرده، اما نیاز نداره. مثل این که حالا برای صحت البدن بگیم آقا بخواییم بریم ورزش کنیم، آیا برای ورزش نیازی به امضا اشاره داریم ما؟ ببینید آقایون، این مطلب خیلی مخصوصا در زمانه ما که ما میخواییم بگیم دین حکومت میکنه، معنای این که دین حکومت میکنه این چیه تفسیرش؟ این خب حرف خیلی زیاد داره اینجا، اما این معناش این نیست که شما هر عملی را که بخواید انجام بدید یا شارع باید تأسیساً وارد بشود یا امضاءً وارد بشه. خب بعضی از اعمال اصلا نیاز به این نیست. اولا عرض کردم خب در حجیت عقل شما چی میگید؟ آقایونی که در قطع میان میگن حجیت قطع ذاتیه که ما قبول نداریم این رو، خب اونجا چی میگن؟ آیا شارع امضا کرده؟ نمیتونه امضا بکنه، نه تأسیساً نه امضاءً نمیتونه وارد بشه. بسیاری از امور این چنینه که سیره عقلا اونایش که ارتکاز عقلایی باشه امضا نمیخواد. بله عدم الرد برای ما لازم. اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید. پس ببینید ما ادعامون اینه لا نحتاج فی بعض الامور الال امضا فضلا عن تأسیس، نیاز نداریم به امضا. در رجوع به طبیب نیاز ندارید به امضا، در رجوع برای صحت البدن ورزش میخواید یک کار ورزشی انجام بدید، بله همون جام شارع میگه یک کاری که موجب ضرر نکن. او یه حرف دیگه ایه، حالا عرض میکن ارتکازات ارتکاز که جدید و قدیم نداره. ارتکاز بگی میشه این یار آقا مثل این است که بگیم سی الان در زمان ما سیر شدن و گرسنه شدن یه نوع جدید داره. سیری و گرسنگی یه امر واقعیه، این قابل تغییر. ارتکاز جناب رحمان پور، ارتکاز اگه باشه من بد و خلقت الانسان بوده الی یوم القیامه هست. ارتکاز جدید و قدیم نداریم. چی؟ نه نه اجازه فرمایید الان این همین مالکیت اعتباری رو که خب بالاخره برخی هم قبول ندارن، میگن اصلا ارتکازی نیست. نه نیست ارتکاز، نه قانون شده غیر از این است که ارتکاز شده. نه قانون شده، بله قانون الان میگن میدونم، ولی نمیگن ارتکاز. ارتکاز حالا اجازه بدید ارتکاز بله میگیم آقا اونایی که ادعا میکنن ارتکازیه میگن اگر به انسان 1000 سال پیش هم میگفتیم که آقا حق التالیف، حق الاختراع، حق الابتکار، دوله، نه اگه مفهومشو براش روشن میکردیم اون میگه بله همانطوری که انسان شخصی میتونه مالک بشه اینا میتونن مالک بشن. به این معنا پس برمیگرده به قدیم، یعنی ارتکاز نمیشه بگیم ارتکاز حدث جدیدن، معنا نداره اصلا. این ارتکاز یه امر قدیمی. حالا این مدعای ماست و رو این مدعای اون کار کنید. این خودش عرض کردم یه فتح باب جدیدی است در مسائل مستحدثه و در باب معامل و رو این مبنا بگیم آقا اگر ما بعدن اثبات کردیم در بیمه قرار نیست، ربا نیست، اکل مال به باطل نیست. خب دیدید خیلی از اهل سنت گفتن ربا بیمه اکل مال به باطله، قمار نیست، همینا کافیه. حالا بیمه چیه؟ چه لزومی داره ما اسمی براش قرار بدیم؟ تحت عنوان هبه بیاد، جواله بیاد، صلح بیاد، اینا لزومی نداره. این قسمت اول عرایض ما. امضا نیست، امضا فرع وجود اون موضوعه. شما اگر باید یه چیز رو امضا کنید یا من نکنید باید اون موضوع در زمان شارع موجود باشه. اما الان فرض ما این است که این موضوع در اون زمان نبوده، یعنی موضوع نبوده که بخواد یا امضا بشود یا بگیم همین سکوت شارع و عدم الرد کافیه. نمیگن بشه امضا، این رو نمیگن امضا. آه اگر حالا صبر کنید، خیلی خوب، ما البته این روایات رو میخوایم بحث کنیم الان. ببینید نه تمام، نه صح، خیلی خوب، حالا نه تمام، نه هنوز اول بحثه، این بحث واسه خیلی مهمیه. این روایات کل شیء یحتاجون فیه الا و فی کتاب الله یا ما من شیء، آیا به قرینه اون روایاتی که این مربوط به هدایت بشره، نه همه امور، آیا پختن عرض می شود که یک قضا تو کتاب الله باید بیاد، اصلا ربطی به کتاب الله داره؟ حالا اینا رو میرسیم. اینا هم که میگن حد اقلی، اینا روزنامه ایه، این بحثا رو بذارید کنار. بحث این است که اینا ادله چی میگه. ما باید از ادله، شما در قرآن میگید قرآن تبیان و کل شیء، اینجا قرائنی وجود داره تبیان و کل شیء که هدایت بر او متوقفه. اما تبیان و کل شیء که آقا میخوای این جاده رو بسازی، آیا شن بیاری، ماسه بیاری، سیمان بیاری، آسفالت درست کنی، میخوایی آقای زه بفرمه، نه میخوام عرض کنم، میخوای یک شهر بسازید، اینو که دارم عرض میکنم خوب شما متوجه میشید که مرجع ضمیر به کجا برمیگرده. میخواید شهر بسازید، بگیم آقا اسلام دستور داره برای شهر سازی، به هیچ وجهی دستور نداره. در باب هدایت، ببینید اینا همش قرآن جاهای دیگه خودش رو، شما چطور اون آیاتی که میگه این کتاب هدن للناس، این کتاب کتاب هدایته، بیانون، این کتاب شما رو از ظلمات به نور هدایت میکنه. شما ببینید چقدر آیه داریم راجع به این که قرآن، اصلا حقیقت قرآن رو این رو میگه. حالا اینکه یه شهری رو بسازیم که در محل سیل نباشه، الان امروز مسئله میگن آقا شهر رو جایی بسازید که روی گسلهای زلزله نباشه. خب اینو شارع اومده میگه آقا این حتما این شرط وجود داره. خب همین نیا هم عرض میکنن، یه سری امور این چنینی نیازی به اینکه ببینید آقایون، باز شارع میگه من علم رو در اختیار شما قرار دادم، البته میگه قلیلی از علم رو، ولا یحیطون به شیء من علمه الا مثلا مقدار کمی رو، ولی خود علم رو که در اختیار بشر قرار داده، اینم اگر بگیم اینم تبیانه، بله آدم با علم به اقتصاد میرسه، با علم به شهرسازی میرسه، با علم به پزشکی میرسه، با علم به صنعت میرسه. خب بگیم بله مبدع اینا علمه، علمش رو، راهش رو خدا در اختیار بشر قرار داده، ولی این غیر از این است که بگیم خود این معلوم را خدا در قرآن بیان کرده. قرآن کتاب هدایته، در کتاب هدایت چه نیازی وجود داره که بیاد ذکر کنه که این مباحث مربوط به صنعت مثلا، استخراج نفت مثلا، اینی که امروز یه مسئله مهم دنیاست. ببینید آقای، در اون بحث فقه کرونا همه حرفای ما این بود که برای رجوع به طبیب و اینکه اطباء الان میگن باید واکسن زده شود. حالا یه کسی بیا من میدونم اینا دارن اشتباه میکنن، خب باید بر طبق نظر خودش عمل بکنه، ولی اینکه بگیم آقا باید بریم دین آیا میگه وقتی طبیب به شما حرفی زد این رو شما باید بپذیرید. حتی ما در بحث اجتهاد و تقلید که بحث اجتهاد و تقلید رو سال 80 و به نظرم 2 و 3 مطرح کردیم، اونجا گفتیم این مطلب که میگن رجوع به مرجع تقلید و رجوع به فقیه از باب رجوع جاهل به عالم غلطه، برای اینکه این در باب اهل خبره آقایون، یعنی نوعا موارد رجوع به اهل خبره مفید اطمینانه. خب رجوع به فقیه برای انسان چه اطمینانی میاره؟ لعل فقیه تو این استنباطش اشتباه کرده باشه. اونجا گفتیم ما اگر ادله شرعی نداشته باشیم، ادله‌ای که حالا در جای خودش اونجا ما آوردیم، ادله شرعی میگه به یک عالم که یعلم الحرام و الحرار و یعرف الحرام من الحلال به او رجوع کن. خب این معناش این است که شارع تأسیس کرده. میخوام عرض بکنم که این بحث بحث مهمیه، تو خیلی جاهای فقه مطرح میشه، این حالا یک سنگ بناییه. منم الان اصرار ندارم شما قبول کنید، چون حالا شاید تازه به گوش شما خورده باشه، ولی من از قدیم الایام مبنا رو داشتم و دیگه نیازی به تأسیس و امضا تو این گونه امور نیست. این قسمت اول بحث. اما از اینجا تازه حالا میخواد بحث ما آغاز بشه. قسمت دوم این است که میگیم نه آقا، این حرفا رو ما قبول نمی کنیم و ما برای این موضوعات مستحدثه لااقل نیاز به امضا داریم و برای امضا باید بریم سراغ این اطلاقات و عمومات. و سؤال اصلی اینجا مطرح میشه، آیا به اطلاقات کتاب و سنت که در 1400 سال پیش اینها صادر شده برای این موضوعات جدیده که اصلاً در زمان شارع برای مردم قابل تصور نبوده، یا اگر قابل تصورم بوده اصلاً متعارف بین مردم نبوده، آیا ما میتونیم به این اطلاقات و عمومات تمسک کنیم؟ بگیم آقا به اطلاق اهل الله البی برای بی اینترنتی، بی مثلا تلفنی، به اینا تمسک بکنیم، به اهل الله البی بگیم شامل اینا میشه. به اطلاق اوفو بالعقود بگیم بیمه ام عقد جدیدون، ولو اصلا در زمان شارع چنین عقدی متصور نبوده یا متعارف نبوده، بگیم شارع وقتی فرموده عقود این رو هم شامل میشه. و به عبارت اخرى آیا این اطلاقات و عمومات شامل مصادیق متصور متعارف موجود در زمان صدور این اطلاقات و عمومات میشه؟ بگیم هرچی که اون موقع متعارف بوده، اما مصادیقی که اون موقع متعارف نبوده یا متصور نبوده اصلا شامل او نمیشه. شما ببینید در بحث رؤیت هلال ما آمدیم به این مسئله سمل رؤیه و افتل رؤیه، میگه ما رؤیت حتی رؤیت با تلسکوپ رو هم شامل میشه. خب در زمان صدور این روایات اصلا چیزی به نام تلسکوپ متصور مردم نبوده. این بحث یک بحث خیلی مهمیه، که آقایون باید خودتون مبناتون رو تو این بحث روشن کنید. اولا از حیث تفسیری بسیار مهمه، ثانیا از حیث فقهی و استنباطی و اصولی این بحث خیلی بحث مهمیه. اون وقت اینجا ما باید هم روی قواعد اولیه جلو بریم، روی قواعد اولیه یعنی بریم خب آقا حقیقت اطلاق، حقیقت عموم شامل این مصادیق غیر موجوده، غیر متعارفه، غیر متصوره میشه یا نمیشه اصلا، و هم یه بحث روایی داریم اینجا، یه بحث روایی داریم که وقت این بحث روایی هم خودش چند بخش میشه. یه بخشش همینیست که آقای رحمانپور اشاره فرمودن که خب ما روایات داریم که هیچ واقعی نیست الا اینکه عند الله حکمی داره. این خب تعابیر مختلفی است که حالا تو روایات وارد شده، ما این روایات داریم. عرض می شود که منتها باز تو این روایات یه روایات دیگری هم داریم که ربما یستشم و از اون روایات که امام هر زمانی فقط مسائل مورد نیاز همون زمان رو بیان کرده. اینا همه باید مورد بحث واقع بشه. خود همین چند جلسه ای اصلا این بحث، اگر ما بتونیم این بحث رو خوب انشالله منقح بکنیم، این نتایج بسیار مهمی داره. پس ببینید اجمال بحث رو عرض کردم، بحث ما دو مرحله داره. یه مرحله اون مبنای خودمون بود که عرض کردیم، طبق اون مبنا بیمه اگر اشکالاتی که بهش وارد میشه مثل اکل مال به باطل و قرر و ربا و قمار و نمیدونم این چیزا، اگر اونا رو حلش کردیم طبق اون مبنا بیمه به جمعی. حالا ممکنه کسی بیاد بگه بعضی از این اشکالات در بعضی از اقسام بیمه وجود داره، در بعضی از اقسام دیگهش وجود نداره. خب این طبق اون مبنا روشن میشه. حالا اگر کسی این مبنا رو نپذیره، عرض میشود که میام سراغ این بحث که خب البته این بحث دومم متاسفانه توی کتب اصولی و کتب فقهی کمتر مطرح شده، بیشتر هم در همین زمانهای متأخر برخی از بزرگان مطرح کردن این رو. البته یه ریشه‌ای داره در کلمات صاحب ذخیره در کفایت الاحکام سبزواری. سبزواری در کفایت الاحکام این فرع رو مطرح میکنه که اگر کسی یک صیدی را با تفنگ، معلوم شد اون زمان تازه تفنگ اختراع شده بوده، قبلا با تیر، از همین تیر و کمانی که داشتن، نیزه‌ای که داشتن، شمشیری که داشتن، اما بعد که تفنگ اختراع شد، فاضل سبزواری در کفایت الاحکام میگه آیا میشه اون روایات من جرح سیدن به سلاحن، این سلاح آیا شامل تفنگ میشه یا نمیشه، شامل تفنگ میشه یا نه؟ اول تردید میکنه، بعد قبول میکنه، میگه نه بالاخره تفنگ هم یک نوع سلاحیه دیگه، ولو در زمان صدور روایت چیزی به نام تفنگ نداشتیم، اما شامل اینم میشه. یا مصادیق حیازت، بله این نمونه زیاد داره که یا وقت بعد از فاضل سبزواری مرحوم نراقی قبول کرده و برخی دیگه، اما یه عده هم مثل صاحب ریاض محکم ایستاده میگه نه من جرح به سلاحن شامل تفنگ نمیشه. و حالا چرا اونایی که میگن میشه به چه دلیل فنی میگن میشه، اونایی که میگن نمیشه به چه دلیلی میگن نمیشه، اینا همه حرف داره که حالا عرض کردم من فقط یک گزارشی از عنوان بحث دادم که انشالله بحث رو فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.